سلام، ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادیست. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. اداره هوانوردی ملکی روسیه امروز یک شنبه اعلام کرد که گمان می رود یک طیاره روسی با 6 سرنشین در مناطق کوهستانی شمال شرق افغانستان سقوط کرده. پیش از این قماندانی امنیه حکومت طالبان در بدخشان از سقوط طیاره در این ولایت گزارش داده بود. اداره هوانوردی ملکی روسیه در اعلامیه گفت که طیاره اجاره شده از هند به ازبکستان و مسکو در حال حرکت بود که ارتباطش با رادار در حریم هوایی افغانستان شام شنبه قطع شد. ساعت پیش از این مقام‌های طالبان در بدخشان گزارش دادند که یک طیاره در کوههای منطقه توپخانه در نزدیک ولسوالی زیباک سقوط کرده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، بسیاری از شرکت‌های هوایی بین‌المللی اغلب از حریم هوایی افغانستان نمی‌گذرند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که حسان اکبری، خبرنگار خبرگزاری کیودیوی ژاپن، در کابل بازداشت شده. این مرکز امروز یک شنبه در اعلامیه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شده است. در اعلامیه از اداره استخبارات طالبان خواسته شده که به قانون رسانه‌های کشور احترام بگذارد و به روند سرکوب خبرنگاران و رسانه‌های آزاد پایان دهد. طالبان قبلا گفته بودند که به فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران متعهدند، اما نگرانی‌های فزاینده در باره وضع محدودیت بر کار رسانه‌ها و بازداشت خبرنگاران توسط طالبان وجود دارد. طالبان اغلب درباره خبرنگاران بازداشت شده چیز نمی‌گویند. اتاق های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که مسدود ماندن راه های تجارتی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان روزانه 200 هزار دلار به سکتور خصوصی دو کشور صدمه می رساند. بسته شدن گذرگاه مرزی تورخم از نزدیک 10 روز برای موترهای باربری بسته است. خان جان الگوزه، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت:
تلاش ها وجود دارم، اگر تا حال هیچ نتیجه ندادم متاسفانه. دیده شود که چی هستن. مقصد یک مشکل بسیار جدی است. هم ترانزیت استاده است و هم تجارت داخلی، هم واردات و صادرات.
او درباره دلایل مسدود بودن گذرگاه‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان گفت که مقام‌های پاکستان و طالبان در افغانستان از رانندگان برای عبور و مرور وسایلشان پاسپورت و ویزای دو کشور را تقاضا کردند. در حال حاضر حکومت پاکستان علاوه بر دروازه‌های سرحدی تورخم و چمن در مسیرهای دیگر با افغانستان مانند بنادر غلامخان و انگورده نیز شرایط مشابه را وضع کرده. ایالات متحده گفته است که شبه نظامیان تحت حمایت ایران به یک پایگاه هوایی در غرب عراق حمله کردند که منجر به زخمی شدن نیروهای آمریکایی و پرسنل محلی شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفت شبه نظامیان وقت شام دیروز با راکت‌های بالستیک و راکت‌های متعدد به پایگاه هوایی الاسد حمله کردند. این فرماندهی همچنان افزود که در این حمله یک سرباز عراقی و تعدادی از نیروهای آمریکایی زخمی شدند. حدود 2500 سرباز و پرسنل ایالات متحده در چندین منطقه در عراق مستقر هستند. و در میان اصرار بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، بر مخالفت با تشکیل دولت مستقل فلسطینی، آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، میگوید که انکار حق فلسطینیان برای داشتن یک دولت خود پذیرفتنی نیست. او دیروز شنبه در نشست کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک که در پایتخت یوگاندا برگزار شد اعلام کرد که چتناب از قبول رای حل دو دولت غیر قابل قبول است و به گفته او این حق باید توسط همه به رسمیت شناخته شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، یک گزارش ملل متحد نشان می دهد که از هر 10 افغان 7 نفر قادر به تأمین نیازهای اولیه روزانه خود نیستند. زنانی که سرپرست خانواده های خود هستند با این مشکل در افغانستان روبروند.
اصلا به خانما اعتماد نمی کنم و برای این خانه به کرایه نمیدم.
خشکسالی و تأثیرات آن بر مالداری در افغانستان.
مالای ما علف نیست بخوره دیگه چی. مرض هم پیدا شد از دست خشکسالی، دو تا گاو ما از بین رفت مرد.
صدر اعظم اسرائیل گفته پس از نابودی کامل گروه تندرو حماس، اسرائیل کنترل امنیت نوار غزه را در دست خواهد گرفت. برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 5:06 شام به وقت افغانستان است. شماری از فعالان افغان در پاکستان و ایران در حمایت از زنان و همچنان آنچه که آنان نسل کشی هزاره ها عنوان می کنند تظاهرات و تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان که اکثریت آنها زنان بودند طالبان را به آپارتاید جنسیتی متهم می کنند و از جامعه جهانی می خواهند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. بیشتر در این گزارش.
نسل کشی از آره ها را متوقف سازید.
راهپیمایی اعتراضی امروز اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان در اسلام آباد پاکستان. آنان حکومت طالبان را بر رفتار تبعیض‌آمیز با زنان و آپارتاید جنسیتی و همچنان آنچه که آنان نسل کشی هزاره ها می نامند متهم کردند. حکومت طالبان هنوز به این ادعاها واکنش نشان نداده است. نسرین حمیدی یکی از شرکت کنندگان این اعتراض به رادیو آزادی گفت:
در اسلام آباد پاکستان ما جنبش اصلی زنان مقتدر پاکستان.
شرکت کنندگان در این راهپیمایی از جامعه جهانی خواستند که حکومت کنونی طالبان را به دلیل رفتارهای نامناسبشان به رسمیت نشناسند. همزمان اعضای جنبش عدالت‌خواه زنان افغانستان در ایران در اعتراضی از زنان افغان حمایت کردند و همچنان خواستار به رسمیت شناسی آنچه که آنان نسل کشی هزاره ها عنوان میکنند شدند.
زنان و دختران در زندان طالبان شکنجه روحی و روانی می شود.
بیت وایس آف وومن آف افغانستان استاپ هزارا جنساید.
این زنان معترض در یک مکان سرپوشیده گرد هم آمدند که صورت‌هایشان با ماسک پوشانیده شده است. این زنان معترض همچنان خواستار پایان دادن بر روند بازداشت و زندانی کردن دختران و زنان توسط طالبان شدند. در ویدیویی که به رادیو آزادی فرستاده شده، یکی از این زنان به رادیو آزادی میگوید:
دیوان کیفری بین المللی باید در قبال نسل‌کشی هزاره‌ها با وظیفه خود عمل کند.
Stand with women in Afghanistan.
حجاب بهانه است. هدف تحقیر توهین دختران افغانستان است.
حکومت طالبان تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده است، اما در صدای منصوب به ملا هبت الله رهبر آنان که در رسانه ها منتشر شده، او مدعی شده است که در افغانستان حقوق زنان در نظر گرفته شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که همه مردم در داخل افغانستان امنیت دارند. این در حالی است که در اوایل ماه جنوری سال جاری دو انفجار مرگبار در غرب کابل که اکثر شیعه های افغانستان زندگی می کنند رخ داد که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی و داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته بود که در یکی از این حملات به تاریخ 6 جنوری 25 هزار کشته و زخمی شدند، اما این سازمان تعداد کشته ها و زخمیان را مشخص نکرده بود. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل هم به برخی رسانه ها تایید کرده بود که در انفجار 11 جنوری در منطقه دشت برچی کابل دو تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. انتظار می رود که امروز 21 جنوری در برخی از کشورهای جهان تظاهرات و تجمع های اعتراضی زیر عنوان توقف نسل کشی هزاره ها برگزار شود. این اعتراضات و نشست های اعتراضی سال گذشته هم در برخی از کشورها برگزار شده بود و معترضان از جامعه جهانی خواسته بودند آنچه را که آنان نسل کشی هزاره ها در افغانستان عنوان می کنند به رسمیت بشناسد. هزاره های افغانستان افغانستان مدعیند که در چند سال گذشته به گونه هدفمند هدف حملات مرگبار قرار گرفتند. گفتنی است پیش از این روزا اوتون بایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش وضعیت افغانستان در سال 2023 ابراز نگرانی کرده بود که شیعیان در افغانستان با خطرات روبرو هستند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره انکشافی ملل متحد UNDP میگوید که از هر 10 افغان 7 نفر قادر به تامین نیازهای اولیه روزانه خود نیستند. UNDP در این گزارش که به تازگی به نشر رسید گفته شده که کاهش چشمگیر زنان شاغل در همه بخش ها قابل نگرانی است و این رقم از 11% در سال 2022 با تنها 6% در سال 2023 تقریبا به نصف رسیده. در همین حال شماری از مردان و زنان که سرپرست خانواده های خود هستند میگویند که به دلیل بیکاری و فقر با مشکلات زیادی روبروند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره توسعه سازمان ملل متحد UNDP میگوید که از هر 10 افغان 7 نفر قادر به تامین نیازهای اولیه خود از جمله غذا، مراقبت‌های صحی، اشتغال و سایر نیازهای روزانه‌شان نیستند. UNDP در گزارشی که اخیراً نشر کرده تغییرات در اقتصاد افغانستان و خانواده‌ها و تحولات اجتماعی اقتصادی افغانستان را از آگوست 2021 تا آگوست 2023 بررسی کرده است. این سازمان گفته که هنوز هم اقتصاد افغانستان بهبود نیافته و سطح فقر و بیکاری بالا است. در ادامه گزارش اداره توسعه ملل متحد آمده که کاهش چشمگیر زنان شاغل در همه بخش ها قابل نگرانی است و این رقم از 11% در سال 2022 به تنها 6% در سال 2023 تقریبا به نصف کاهش یافته است. UNDP گفته که محدودیت های حقوق زنان و سیستم بانکی تقریبا در حال فروپاشی به عنوان زمینه های اصلی نگرانی شناخته می شوند که نیاز به همکاری بین المللی دارند. UNDP خواستار رویکرد جامعه برای مقابله با این مشکلات شده و تاکید کرده که مشارکت اقتصادی زنان باید در خط مقدم هر تلاش برای رسیدگی به بحران‌های افغانستان باشد و برای حفظ معیشت و تقویت بهبود پایدار و اولویت بندی نیازهای آسیب پذیرترین افراد به ویژه زنان و دختران در نظر گرفته شوند. در همین حال یک بانو در ولایت فاریاب که قبلا در یک اداره دولتی صفاکار بوده و اکنون بیکار است میگوید زندگیش با مشکلات فراوان روبرو است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت:
اولادای سعی پای پوش ندارد، جان شام بپوشد، پای شام بپوشد، مریض هستم، خدمات مریض هستم، پول دکتر ندارم، بخاری در خانه نداریم، صندلی ماندگی سیم خانه هم تا کمی آتش بیاریم، اگر دیگه یک چوب خس نداریم، چیزی بخزن نداریم، یک شوهر دارم، اعصابش خراب است، کارگری کردن نمیتونم.
عبدالباشنده شهر کابل هم بیکار است. به رادیو زودی میگوید این روزها نمیتواند مصارف خانواده اش را تامین کند.
دمو یک کراچی را ما قرض کرده بودم، امورا به حساب انرژی گفتم فروختم، امورا نمیموندم دیگه، مجبور شدم جمع کنم. فعلا دیگه بیکار هستم دیگه، تو کار پیدا نمیشه. شخصا خودم چندین بار رفتم پشت هتل که برام یک کار و وظیفه بتن ندونم. از یک طرف خودم قرضدار هستم، به حد سال لگین ضعیف است دیگه، خداوند خودش میرونه سه شواب میشه گشنوی باشیم.
اداره توسعه سازمان ملل متحد 10 روز قبل هم گفته بود که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان 85% مردم افغانستان با مصرف کمتر از $1 در روز زندگی می کنند. این اداره گفته که وضعیت بد اقتصادی بیشتر بر زنان تاثیرگذار بوده و همچنان محدودیت‌های کاری بر زنان اقتصاد افغانستان را تا $1 میلیارد خساره رسانده است. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در آگوست 2021 در کنار منع آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل دختران، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی، تمامی اداره‌های غیر دولتی و آرایشگاه‌ها منع کردند. این در حال است که بر اساس پیشبینی دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در سال 2024 حدود 23.7 میلیون افغان برای بقای خود به کمک‌های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
در همین حال شماری از زنانی که سرپرستی خانواده های خود را در افغانستان به دوش دارند میگویند به سادگی نمی توانند خانه کرایه کنند. به گفته آنها در نبود سرپرست مرد در برخی موارد بزرگان محل و دفاتر راهنمای معاملات برایشان مشکل ایجاد می کنند و به خانواده هایی که سرپرستانشان زنان هستند خانه به کرایه نمی دهند. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش.
چند تا از دفترها معاملاتی که رفتم گفتن که یا برادر یا پدر یا برادر شوهر یا کاکا باید بیاین و ضمانت بکنن یا که قرارداد با ما بسته کنن.
عظیمی باشنده هرات و مادر هفت کودک که از افشای نام مکملش در گزارش خودداری میکند میگوید شوهرش در یک رویداد ترافیکی آسیب دیده و چند سال است که خودش سرپرست خانواده‌اش است. این خانم گفت که شوهرش 2 سال میشود به ایران رفته و فرزندانش تنها زندگی میکنند. عظیمی میگوید او به عنوان زنی که سرپرست خانواده‌اش است در کرایه گرفتن خانه مشکل دارد. او مدعی شد که بزرگان محل و راهنماهای معاملات برای اجاره دادن خانه به زنان اعتماد نمیکنند.
چند بار وکیلا منطقه کلونا همون منطقه جلسه کردم که این خانم بی سرپرسته ای بر از این خونه داده چند دفعه ما سنمار کوچ بدن از اون خونه و مشکلات زیاده برم درست کردن و چندین دفعه مر به حوزه معرفی کردن کاغذ آوردن دم خونه ما و با این مشکلاتی که متاسفانه خانما دارن و متاسفانه بگم که اصلا به خانما اعتماد نمی کنم و برای این خونه به کرایه نمیدم.
نازیه باشنده ولایت بغلان نیز از مشکل مشابه شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت که 10 سال می شود سرپرست خانواده است و در این اواخر حتی بدون محرم اجازه ورود به راهنامه های معاملات را هم ندارد.
اولا اجازه نمیتونم داخل راهنما شویم بدون محرم. ما اگر اجازه هم بتا باید محرم داشته باشیم. وقت بیم به خانه یعنی که می خواهیم خانه بگیریم اونجا حسنان بیدون محرم اجازه نمید داخل خانه به تطمان معامل را در مایر باشه.
یک تن از زنانی که پیش از این در شهر کابل آرایشگاه داشت و اکنون به دلیل ممنوعیت کار آرایشگران زن از سوی حکومت طالبان بیکار شده نیز از مشکلات در کرایه گرفتن خانه شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت
حتی در راهنماها که میریم آنقدر محدودیت سر خانه ما است، آنقدر مشکلات است. من خودم دین روز رفتم در یک راهنما که من خانه بگیرم، گفتن به نام زن نوشته نمیشه. فکر بکنین من خودم که شوهر ندارم، مرا میگه تو به نام برادرت بگی. سر برادر اعتبار است که کسی یک خانه را به نام برادر خود بگیره. فکر کنین اینقدر محدودیت است، اینقدر مشکلات است.
مسئول یکی از راهنماهای معاملات در هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید حکومت طالبان به آنان گفته به هیچ زنی بدون محرم خانه به کرایه یا به گرو ندهند. او به رادیو آزادی گفت
دیگه بابت خونه که گیره کنم کرا کنم ایر با ما دولت اجازه نداده. گفته یک زنی که به تنهایی میایه به یک منطقه که مثلا میه خونه میگیره، آیا او زن تنهایی مثلا که میه خونه میگیره امکان نداره خود کس نداشته باشه؟ برادر، شوهر، پدر، قوم، خیش، هیچ امکان نداره کسی بی کس نیه. چون قانون دولت امینه که مگر به نام مرد کراگیره و به نام مرد مگر سندی نوشته شه.
اما سهراب یکی از کسانی که در کابل راهنمای معاملات دارد میگوید شرایط کرایه دادن خانه به زنان و مردان یکسان است. از سوی دیگر یک وکیل گذر در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید زنی که تنها زندگی میکند نمیتواند خانه کرایه کند، اما زنان سرپرست خانواده که اولاد دارند با داشتن بیوه خط میتوانند خانه کرایه کنند.
محرم شرعیش اگه باشه خانه گرفته میتونه، اگه تنها باشه خانم نمیتونه خانه بگیره. اگه که اولاداش باشه ها میتونه.
زبیالا مجاید سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی درباره این ادعاها پاسخ نداد. زنان سرپرست خانواده در حال از چالش در گرفتن خانه شاکی هستند که حکومت طالبان در بسیاری بخش ها از جمله آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر زنان محدودیت وضع کرده است. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا چندی پیش در گزارشی گفت که در حال حاضر زنان سرپرست خانواده در افغانستان آسیب پذیرترین قشر نسبت به مردان سرپرست خانواده هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید پس از نابودی کامل گروه تندرو حماس، گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی قلمداد شده، امنیت کامل نوار غزه تحت کنترل اسرائیل باقی خواهد ماند. همزمان آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید که انکار حق مردم فلسطین برای داشتن کشور خودشان غیر قابل قبول است. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا شام روز جمعه پس از گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که نتانیاهو مخالف همه رای حل‌های تشکیل دو دولت در کنار هم نیست و یک شکل از این رای حل‌ها عملی خواهد شد. اما دفتر صدر اعظم اسرائیل دیروز شنبه در اعلامیه گفت که نتانیاهو در گفتگو با جو بایدن موازی خود را که سالهاست همین طور بوده تکرار کرده است. صدر اعظم اسرائیل در کنفرانس خبری روز پنج شنبه نیز تکرار کرد که پس از نابودی کامل حماس کنترل امنیتی غزه در دست اسرائیل میماند تا اطمینان حاصل شود که غزه دیگر تهدید برای اسرائیل نیست و این به گفته او با خواست فلسطینیان برای استقلال در تضاد نمی باشد. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است. در این حال روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده که در سخنان سخنگوی صدر اعظم اسرائیل آمده است که صدر اعظم نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با آقای بایدن گفته که نیازهای امنیتی اسرائیل جای برای تشکیل دولت فلسطینی باقی نمی گذارد. در این حال آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که انکار حق مردم فلسطین برای داشتن کشور خودشان غیر قابل قبول است. وی دیروز شنبه در اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک که در اوگاندا برگزار شد گفت که امتناع از رای حل ایجاد دولت برای فلسطینی ها در کنار اسرائیل غیر قابل قبول است و باید توسط همه به رسمیت شناخته شود. در این حال جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز جمعه بر رای حل تشکیل دو کشور تاکید کرد. او با انتقاد از مواضع بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که آنها معتقدند که برای برقراری صلح رای حل دو کشور به گفته او باید از بیرون تعمیل شود. جنگجویان گروه حماس در هفتم ماه اکتبر بر برخی نقاط اسرائیل حملات را انجام داده و در نتیجه 1200 تن را کشتند و 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. با دنبال آن اسرائیل حملات را بر نوار غزه انجام داده و تا کنون هزاران تن کشته و زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تأثیرات خشکسالی در افغانستان بر مالداری در این کشور، جزئیات در این باره تا دقایق دیگر. اکنون امید مرزبان مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
نشریه آنلاین بریتانیایی مرور در گزارش به شرایط سخت زندگی بلوچ‌ها در افغانستان، ایران و پاکستان پرداخته است. در جملات نخست این مقاله می‌خوانیم که یکی از ترسناک‌ترین نقاط روی زمین، سرزمین مردم بلوچ است که حکومت‌های سه کشور آنها را جدایی طلب و سرکش می‌دانند. بلوچ‌ها در مناطق مرزی بین ایران، افغانستان و پاکستان زندگی می‌کنند. در ادامه مقاله به امکانات خیلی ابتدایی زندگی در این مناطق اشاره شده و اینکه مردم در کنار فقر با کمبود آب آشامیدنی هم دچار هستند. از سوی هم در این مقاله نشریه مرور به فعالیت گروه‌های مسلح از جمله قاچاقچیان در مناطق بلوچ نشین پرداخته شده است. در مقاله از شخصی به نام حاجی جمعه خان یاد شده که به گفته نویسنده گروه قاچاقچی مواد مخدر را در ولایت نیمروز افغانستان دارد. بنوشته مرور، جمعه خان از سوی ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در جهان شناخته می شود. وضعیت بلوچ‌ها در قلمرو ایران و پاکستان نیز مشابه است. مرور به نقل از شاهین دخت ملاوردی معاون پیشین رئیس جمهور ایران نوشته که در سال 2016 ادعا کرده بود که در یکی از روستاهای بلوچ نشین ایران تمام مردان به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. مرور می نویسد که در دهه اخیر هزاران بلوچ در ایران و پاکستان ناپدید شدند که ادعا می شود نیروهای امنیتی آنها را اختطاف و بدون محاکمه شکنجه کرده و به قتل رساندند. در مقاله به نقل از توماس بارفیلد، یک محقق پوهنتون باستون آمریکا آمده که می گوید در پاکستان بلوچ ها 20 سال است که برای استقلال خود می جنگند، در ایران به خاطر که سنی هستند مورد سوءظن حکومت قرار دارند و در افغانستان در قاچاق مواد مخدر و انسان دخیلند. در آخر مقاله نشریه میرور میخوانیم که مناطق بلوچ نشین حدود 2300 سال پیش هنگام اشغال آن توسط اسکندر کبیر ترسناکترین گوشه دنیا دانسته میشد و اکنون نیز وضعیت چندان متفاوت با آن زمان ندارند. و اما نشریه اینترنتی عرب نیوز به مجمع اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس اشاره کرده و گفته که در آن از افغانستان یاد نشد. مجمع اقتصادی جهان هفته گذشته برگزار شد. به نوشته نویسنده این مقاله، مسائل مهم جهان از جمله حمله روسیه بر اوکراین، جنگ در غزه و نزاع بین چین و تایوان به بحث گرفته شد. اما آنچه در این نشست واضحاً از نظر انداخته شده بود، وضعیت بد بشری در افغانستان تحت کنترل طالبان بود.
پنج و 25 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. مالداران در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند خشکسالی آسیب جدی به مالداری وارد کرده. برخی از آنان به رادیو آزادی گفتند به دلیل نبود علوفه مواشی خود را به بهای ارزان به فروش رساندند. جزئیات در این گزارش.
خشکسالی های سال جاری در کنار کشاورزی به بخش مالداری افغانستان در ولایت مختلف آسیب جدی رسانده و حتی سبب از بین رفتن مواشی در برخی مناطق افغانستان شده است. مصور یکی از مالداران در ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که با دلیل خشکسالی و نبود علوفه برای مواشیش مجبور شده تا تعداد زیاد از مواشی خود را با شمول گاو گوسفند با قیمت ناچیز به فروش برساند. او گفت که در کنار این برخی مواشیش دچار بیماری و تلف شدند.
خشکسالی به ما خیلی ضرر زیاد رسانده. ما مال بسیار به پیسه قیمت خریده بودیم که به ارزان، فعلا بسیار بازارایش ضعیف شده، دهی تاوان کردیم. ده حدود 100 هزار تاوان به ما فعلا رسیده. مالای ما علف نیست بخوره، دیگه چی مرض هم پیدا شده از دست خوشسالی. دو تا گاو ما از بین رفت، مرد. خوشسالی خیلی ضرر رسانده به ما.
او میگوید که از 4 سال بدین سو با پیشه مالداری رو آورده، اما ایج زمان بمانند امسال زیانمند نشده بود. عبدالعظیم یکی دیگر از مالداران در ولسوالی چهاربرجک که ولایت نیمروز نیز شکایت مشابه دارد.
خیلی لاغرم شد، مجبور شدیم نصف شب بپروشیم و بیشترشان تلف شد. بخاطر از اینکه جو یا گندم یا جواری نبود که به اینا بدیم، یعنی بیشترشان مرد و اونایی که زنده ماند اونا را فروختیم. نصف قیمت هم نفروختیم، کمتر فروختیم بخاطر از اینکه مالایی که داشتیم لاغر شده بود.
او میگوید که 80 رسم مواشی داشت که از آنها جفتگیری میکرد و با فروش چوچه هایشان و لبنیات آنها خرچ و مصرف خانواده‌اش را فراهم میکرد. این مالداران مدعی‌اند که تا به حال حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان در این زمینه هیچ کمک به آنان نکردند. اتاق تولیدات زراعت و مالداری افغانستان هم مشکلات مالداران و خسارات ناشی از خشکسالی به آنان را تایید میکند. وسیم صافی رئیس عامل این اتاق بر رادیو آزادی گفت
خشکسالی بسیار زیاد به خصوص مناطق سمت شمال ما شمار بر مالدارا و بر بخش زراعت و زارین ما آسیب رسانده. مالدارا به این مجبور شدن که مواشیشان گوسفند و یپایی که داشتن به بسیار قیمت ناچیز به فروش برسانند، از اینکه تلف نشن. ما طرح را با نهادهای مرتبط شریک ساختیم که در روز زمینه چگونه مدیریت آب باران و برف است که ما چگونه او را مدیریت کنیم.
تلاش کردیم در مورد شکایت مالداران و رسیدگی به مشکلاتشان نظر مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان را بگیریم، اما او تا نشر این گزارش به پرسش های ما درباره پاسخ نداد. پیش از این نیز برخی از کشاورزان در ولایت های شمالی و شمال شرقی افغانستان با شکایت از پیامدهای خشکسالی های دوامدار به رادیو آزادی گفته بودند که تا هنوز که حدود یک ماه از آغاز فصل زمستان گذشته هیچ برف و بارانی نباریده و نگران از بین رفتن کشتزارهایشان هستند. رادیو آزادی.
گذرگاه تورخم از حدود 10 روز به این طرف برای موترهای باربری بسته است. تاجران افغانستان و پاکستان میگویند که بسته ماندن این گذرگاه و دیگر عبورگاه‌های مرزی با پاکستان خسارت مالی زیادی به آنها وارد کرده. بسته شدن گذرگاه‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان بر افزایش بهای مواد اولیه در بازارهای افغانستان چقدر تاثیر گذاشته؟ این سوال را در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبان ما پرسیدیم. اکنون برخی از کامنت های مخاطبین ما را در این باره می خوانم. خالد خان نوشته است که پاکستان هیچ تاوان نمی کنه بر بستن دروازه ها، همه تاوان و نقص را افغانستان می کند. عبدالله شانظر نوشته که باید یک رای حل دائمی پیدا شود. ادریس محب نوشته است که افسوس هیچ نظام حاکم در افغانستان نتوانست که جلوی کارهای پاکستان را بگیرد. واردات و صادرات باید از راه‌های دیگر صورت بگیرد. سید نظیر سروری نوشته که دولت پاکستان اصلا به هیچ تفاهم‌نامه پایبند نیست. سباگل ترکی نوشته که هیچ تأثیر منفی بر نرخ و نوا ندارد و تجار هر دو مملکت متضرر می‌شوند. سید خالد سادات نوشته که تا فعلا تأثیر خاصی نداشته چون راه‌های بدیل موجود است و شاولی مرزایی نوشته است که هیچ فقط ماهی کیلوی 20 افغانی بالا رفته. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون فشرده خبرها. اداره هوانوردی ملکی روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد که گمان می‌رود یک طیاره روسی با 6 سرنشین در مناطق کوهستانی شمال شرق افغانستان سقوط کرده. پیش از این قماندانی امنیتی حکومت طالبان در بدخشان از سقوط طیاره در این ولایت گزارش داده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که احسان اکبری خبرنگار خبرگزاری کیودو ژاپن در کابل توسط طالبان بازداشت شده. طالبان اما در این باره هنوز چیزی نگفتند. اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید مسدود ماندن راه‌های تجارتی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان روزانه 200 هزار دلار به سکتور خصوصی دو کشور صدمه می‌رساند و ایالات متحده گفته که شبه نظامیان تحت حمایت ایران به یک پایگاه هوایی در غرب عراق حمله کردند که منجر به زخمی شدن نیروهای آمریکایی و پرسنل محلی شده. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون برنامه روز هفتم.
سلام بیننده گرامی، به برنامه روز هفتم خوش آمدین. باز هم با بررسی و تحلیل رویدادهای مهم هفت روز گذشته در خدمت قرار داریم. تیره شدن تقریبا ناگهانی و خلاف انتظار روابط دو همسایه افغانستان، ایران و پاکستان که به حملات به قلمرو یکدیگر انجامید از داغ‌ترین رویدادهای هفته در منطقه بود. بحث روی این موضوع شامل برنامه خواهد بود. درباره موضوع جنجالی بندر تورخم در سایه تشنجات در منطقه و سخنان تازه رهبر طالبان هم مطالبه خواهد شنیدین. و بعضی خبرهایی که در پهلوی زن ستیزی صحبت از کتاب ستیزی را هم بالا ساخته و همچنان فشرده برخی رویدادهای امنیتی و اقتصادی هم شامل این برنامه خواهد بود. این هفته طیاره های بی پیلوت ایران نقاط را در بلوچستان پاکستان هدف قرار داد که این حملات به ادعای پاکستان باعث قتل چند فرد ملکی شد. ایران گفت مراکز و مخفیگاه های گروه جیش العدل در پاکستان هدف قرار داده. این گروه سنی عمدتاً بلوچ در پهلوی اهداف تندروانه مذهبی خواهان آزادی بلوچ های ایران هم است و در گذشته حملات مرگباری را عمدتاً در ایالت سیستان و بلوچستان ایران براه انداخته. هنوز تعجب برخواسته از این رویداد غیر منتظره فروکش نکده بود که پاکستان با یک عمل بالمثل اهدافی را در ایالت سیستان و بلوچستان ایران مورد حمله قرار داد. گفته شده که در حدود 10 تن در این حملات کشته شدند. حمله در نزدیکی های سرحد بین ایران و پاکستان در داخل قلمرو ایران صورت گرفت. به این ترتیب در ظرف 2-3 روز روابط بین ایران و پاکستان مراحلی را طی کرد که در مناسبات برخی کشورها طی او مراحل ماها وقت در بر می‌گیرد تا تهدیدها و جنگ‌های زبانی و لفظی در عمل پیاده شود. اصلا نه تنها در روابط بین پاکستان و ایران بلکه در منطقه بعد از جنگ در غزه جریان‌ها بسیار سریع در حرکت بوده. به خاطر ای که موضوع بهتر بررسی شده بتانه کمی به عقب برمیگردیم. بعد از ای که گروه حماس در هفته اکتبر تقریبا 3.5 ماه پیش حملات بسیار غیر مترقبه به اسرائیل انجام داد و تلفات به اسرائیل بار آورد که در برخورد بین حماس و اسرائیل هرگز سابقه نداشت، اسرائیل بیدرنگ و بسیار زود حمله به حماس و در واقع به صورت عموم حملات خونین به نوار غزه را آغاز کرد. حملات اسرائیل در پهلوی ای که ظاهراً در انتقام به حملات حماس بود، زیادتر به خاطر تلافی غافلگیر شدنش هم بود، چرا حملات حماس افسانه شکست ناپذیر بودن اسرائیل و توان دفاعیش زیر سوال قرار داد و حیثیت نظامی اسرائیل تا حد جریحه دار ساخت. وقتی کشورها در اینطور حالت قرار می گیرن، به صورت عموم خواسته مردم هم همین می باشه که نوعی به اصطلاح اعاده حیثیت صورت بگیره. ای که رفع تشنگی انتقام از نظر بشری و انسانی به کدام قیمت تمام میشه با تأسف زیاد مطرح نمی باشه. ای نوع انتقام گیری ها در این حال حداقل به صورت موقتی روی مشکلات داخلی کشورها پرده می اندازه و به صورت نسبی نوع هم نظری جمعی را هرچند کوتاه مدت به میان میاره. از طرف دیگه در دامنه و حاشیه جنگ در غزه، ایران هم حیثیت نظامی خود لکدار یافت. در روزها و هفته های پیش یک افسر مهم ایرانی مربوط به سپاه قدس در سوریه کشته شد. یک عنصر عمده حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است در لبنان توسط اسرائیل به قتل رسید. حوثی های مورد حمایت ایران در یمن بارها مورد حملات نیروهای آمریکایی و برتانوی قرار گرفتن و خونین تر از همه و شدیدتر از همه انفجار و حمله انتحاری در داخل ایران در کرمان بود که ده ها تن در او کشته شدن. ایران نخواست و یا نتانست فعالانه به خاطر حمایت از حماس یا حزب الله و یا حوثی های یمن داخل جنگ شود. راه وسطی را حداقل به خاطر حفظ حیثیت شاید دهی دیده باشه که بجای جنگ تمام عیار با نیروهای بسیار قوی و حملات بپردازه که از دید خودش بهتر از خاموشی باشه. اهداف داعش در سوریه و یک مرکزی را که ایران ادعا داره مرکز جاسوسی اسرائیل بود در عراق با پرتاب راکت مورد حمله قرار داد. در سوریه و عراق اینطور حملات اگر بتاریم او را عملیات گریلایی دولتی بخوانیم زیاد رخ میده و سوریه و عراق اینطور حملات زیاد متحمل شدن و نوع عادت کردن، ولی پاکستان در حالتی بود که خاموشی نمیتونست یک گزینه مناسب برش باشه. با حمله ایران به قلمرو پاکستان که نیروهای دفاعی پاکستان او را نتونستن کشف و خونسا کنن، عین ذهنیت طبعا در پاکستان هم به وجود آمد و یا وانمود شد که همانطور یک ذهنیتی برای انتقام جویی به وجود آمده. اگرچه پاکستان هم در برابر حملات تیارات بی پیلوت امریکا در سالهای گذشته و مهمتر از همه حمله امریکا در قتل اسامه بن لادن از همی روش شکایت و نکوهش کار گرفت، پاکستان در انتقام به حملات ایران نه تنها عمل بالمثل انجام داد، بلکه حتی در گفتار هم سخنان خود ایران در برابرشان به کار برد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت از قلمرو ایران همواره حملات به ضد پاکستان سازمان داده می شد و براه می افتید و هر قدر از ایران تقاضا شد که در زمینه اقدام کنن، اونا اقدام را در قسمت انجام ندادن. این حرفا تقریبا عین سخنانی بود که ایران می خواست حملات خود با او توجیه کنن و واقعا در گذشته ایران از حملات جیش العدل که مرکزشان در پاکستان است تلفات دیده و از حمایت پاکستان و یا از بی‌تفاوتی پاکستان در برابر جیش العدل شکایت های همواره داشته و انتقاد های در این زمینه قبلا هم کرده. خب از انگیزه های روانی روان جمعی و از روحیه انتقامگیری در جنگ ها یاد کردیم. واضح است که این صرف یک بخش از عوامل درگیری پنداشته شده میتونه. جنگ ها طبعا عوامل مهم امنیتی، سیاسی، اقتصادی و عوامل مختلف دیگه هم داشته میباشه. مجموعه عوامل سبب برخوردها و جنگ ها میشه. در پهلوی ای انگیزه ها و دلایل عوامل دیگه همگاه موجود میباشد که کشورها در نتیجه سیاست های منطقوی و جهانی بعضن به ازی که خود احساس کنن و بعضن آگاهانه به جنگ کشانیده میشن. چون به دنبال آغاز جنگ در غزه نقاط دیگه در شرق میانه هم داغ شده و شروع برخوردها و تبدیل شدنش به جنگ تمام عیار ناممکن به نظر نمی رسه، در اینطور حالت تشنج در بین ایران و پاکستان واضح است که توجه زیادتر در صحنه جهانی جلب میکنه. تا جایی که به انکشافات در شرق میانه ارتباط میگیره، ایران غیر مستقیم در برابر اسرائیل قرار داره و درگیر شدن ایران به نقاط دیگه نگرانی های اسرائیل از راه گذر ایران تا حد کمتر خواهد ساخت. در حال ظاهرا نظر به نظر میخوره که تا یک اندازه حس انتقام هر دو طرف ایران و پاکستان ارضا شده باشه و تشنج بین ایران و پاکستان فروکش کنن، چرا هر دو از خود مشکلات فراوان دیگه هم دارن و جنگ به ضرر هر دو است. اما ایره هم در نظر داشته باشیم که درگیری ها و جنگ ها بعضن نتایج زمینی غیر قابل پیشبینی هم داشته می باشه، نتایج حاشیه‌ای. در هر دو کشور ایران و پاکستان بلوچ ها یک بخش از ملت هایشان تشکیل می ده و اونا به صورت عموم از نظام های این کشورها و پالیسی هایشان زیاد راضی نیستن. این مناطق از نظر اقتصادی و رفاه عامه در سطح کشورهایشان کمی عقب ماندن یا عقب نگه داشته شدن و تعداد در بینشان خواهان جدایی و آزادی هستن. جالب است که هم حمله ایران و هم حمله متقابله پاکستان هر دو در نقاط رخ داده که در اوج بلوچه ها زندگی میکنن. ایران و پاکستان هر دو گروه هایی را که در پاکستان و ایران مورد حمله قرار گرفتن، در از بین رفتن و یا ضعیف شدن این گروه ها زیاد غمگین نمیشن، اما اعتراض هر کدام دی است که از اصل تمامیت ارضی کشورها تخطی صورت گرفته. تحلیلگر امور پاکستان و منطقه افراسیاب خطک در مصاحبه با رادیو آزادی در این ارتباط این حرفا را بیان داشت.
اینا مثلا بلوچ ها را زدن در هر دو کشور و بلوچ ها را متاسفانه هر دویشان تروریست میگن، مگر اگر امیکن ببینیم هر دوی خودشان هر دو امی کشورها از خود شهرت خوب ندارند. اینا خود یعنی حامیان تروریسم هستند و در کشورهای دیگر تروریست ها را میکنند و کشورهای خود تروریست ها را نگاه میکنند.
ای که انکشافات ای هفته در آینده بلوچ ها در ایران و پاکستان چه اثاراتی خواهد داشت و یا ای که حملات ای هفته تأثیری در این مورد خواهد داشت و یا نه معلوم نیست، اما ناممکن نیست اگر نوع تأثیرات در این قسمت هم در آینده دیده شود. یکی افزایش تشنج بین همسایه های افغانستان و انکشافات در افغانستان و به نظام طالبانی چه اثر خواهد داشت یک بحث مفصل تر ایجاب میکنه، اما فشرده ای که در فضای جنگی کشورهای درگیر آرزو داشته میباشند که دوستها و متحدینشان زیادتر شود، نه ای که به خود دشمنان تازه پیدا کنند. از او خاطر ایران و پاکستان هر دو شاید کوشش شانی باشه که افغانستان به طرف مقابل لغزش نکنه. از طرف دیگه ده هفته گذشته ایران کوشش هایی را آغاز کرد که گروه تماس برای موضوع افغانستان تشکیل شود. اما طوری که در برنامه هفته پیش هم گفته شد، موضوع گروه تماس که در مسوده اولی خطنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان شامل بود، بعدن از متن مسوده حذف شد. سپس ایران خواست که شبیه آنچه را که در مسوده های اولیه قطعنامه شورای امنیت بود پیش ببره، که البته اینطور یک چیزی در فرمت ماسکو هم پیشنهاد شده و ادامه از او هم است. این هفته تقریبا همزمان با آغاز تشنج بین ایران و پاکستان، نماینده خاص ایران در مورد افغانستان که در این حال سفیر ایران در کابل است، کاظمی قمی، سفر به اسلام آباد داشت و در اوجه با مقام های بلندپایه پاکستان در مورد ای که گروه تماس در مورد افغانستان تشکیل شود مذاکراتی داشت و بعدن کاظمی قومی گفت که در این مورد توافق به دست آمده. این هم یک سوال است که آیا انکشافات در روابط ایران و پاکستان توافق در مورد تشکیل گروه تماس مختل خواهد ساخت و یا نه؟ روز پنجشنبه وزیر خارجه روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار امیدواری کرد که به خاطر تشنجات بین ایران و پاکستان در جریان مذاکرات به خاطر تشکیل گروه تماس اخلال پیش نیاید. ظاهرا نظر به نظر می خورد که کشورهای منطقه می خواهند که اعضای گروه تماس عمدتاً از منطقه باشه و کشورهای دورتر دور نگه داشته شوند. آیا پاکستان به این توافق خود بعد از ماجراهای این هفته پابند خواهد ماند؟ این سوال است که فعلا مطرح شده. صحبت در مورد رویدادهای مربوط به افغانستان ادامه میدیم، اما باز هم این موضوعات شاید به نحوی با جریانهای منطقه ارتباط گرفته بتانند. این هفته یک پیام بدون تصویر و تنها آواز از رهبر طالبان مولوی هیبت الله پخش شد. بعضی از مقامهای طالبان هم این پیام در صفحات خود شریک ساختن، اما باز هم رسماً از طرف حکومت طالبان با عنوان بیانی رسمی به طور سراسری پخش نشد. و ای که مخاطب کی بوده و یا پیام عنوانی چه کسانی بود دی هم وضاحت داده نشده. دیده میشه که سخنگویان طالبان حتی جزئیات در برابر بیانیه رهبرشان هم پنهان میکنن. به هر حال رهبر طالبان در این بیانیه یا پیام آنچه را که نسل کشی فلسطینی ها یاد کرد نکوهش کرد و ادعا کرد که کشورهای اسلامی که از فلسطین حمایت نمی کنن ایمانشان ضعیف است. چیزی که این بیانیه را قابل توجه می سازه ایست که گفته ها درست بعد از افزایش تشنج بین ایران و پاکستان پخش شد که این احتمال به میان میاره که اصلا دلیل ایراد و پخش قسمی پیام همین موضوعات باشه. این نکته روشن نیست، اما اگر اطور باشه در او صورت شاید ای گفته به نحوه غیر مستقیم حمایت از ایران پنداشته شده بتانه، چرا ایران در جنگ ها و بحران فعلی در غزه در برابر اسرائیل قرار داره و پاکستان در این کشافات در برابر ایران قرار گرفته. در یک بخش دیگه پیام مولوی هیبت الله ادعا کرده که حقوق زنها در زمان طالبان بیشتر از هر حکومت دیگه تأمین شده، ادعایی که طبعا بسیاری او را رد میکنن و شاید شماره هم تمسخر کنن. اما نکته دیگه که در پیام جلب توجه میکنه و در واقع هشدار دهنده است ایست که هیبت الله گفته که به حکومت طالبان و علما انتقاد نکنین، جنبه های مثبت حکومت یاد کنین اما جنبه های منفیش یاد نکنین، چرا دشمن و دنبال انداختن نفاق در افغانستان است. این گفته ها از یک طرف میتونه علامتی باشه که اقدامات سختگیرانه تر در برابر رسانه ها در پیش رو داشته باشه و از طرف دیگه تو فکر میشه که سخنان رهبر طالبان متوجه بعضی مقام های طالبان باشه که گاهگاه با اعتقاد پوشیده و غیر مستقیم طور مثال از حق تحصیل دختران یاد میکنن، یا مثلا سراج الدین حقانی در مورد انحصار در حکومت طالبان بعضا غیر مستقیم انتقاد کرده. مولوی هیبت الله گفته اگر کسی در برابر اوامر رهبری طالبان استادگی کنه او را نپذیرین. ای گفته ها می رسانه که رهبری طالبان نوع بی اطاعتی از اوامر خود از طرف کسانی که در مقام آمریت قرار دارن دور از امکان نمی بینن. مولوی هیبت الله در این پیام در بسیاری موارد کلمه کافران به کار برده و این بر علاوه که بسیار غیر دیپلماتیک است و شکل موعظه را داره با پالیسی فعلی طالبان که مثلا ادعا دارند که خواهان دوستی با تمام کشورها هستند زیاد سازگار به نظر نمی رسه. و رویداد دیگه هم به پاکستان و همسایه ها ارتباط میگیره. یه هفته بار دیگه بندر تورخم برای رفت آمد موترها مسدود شد. بسته شدن و باز شدن دوباره در بندر ترخم ده اواخر اقدر تکرار شده که معلوم نیست تا وقتی که این برنامه را تماشا میکنین بندر همچنان بسته مانده یا دوباره باز شده باشه. اما این بار موضوع کمی جدیتر معلوم میشد. به اساس گزارش روزنامه دان پاکستان، طالبان در مذاکرات با مسئولین پاکستان در ترخم گفتن که اگر پاکستان به این تقاضای خود پافشاری کنه که راننده های لاری ها پاسپورت و ویزی سفر به پاکستان داشته باشند، ادامه مذاکرات بیفایده است و سلسله مذاکرات قطع میکنن و تقریبا همونطور هم شد. روزنامه دان ایره هم نوشته کرده که طالبان گفتن که اگر موضوع حل نشه دیواری را بالای خود سرک از یک بر سرک تا بر دیگه سرک در بندر اعمار میکنن تا بندر برای همیشه بسته شوه و بسته شدن دائمی برای پاکستان هم زیانمند است. جالبیست که راننده های افغان در طرف پاکستان در بندر ترخم که اجازه برگشت به افغانستان ندارن سوال میکنن که وقتی که نتانن به افغانستان داخل شون چطور بتانن که پاسپورت و ویزه به دست بیارن.
اوز دلتا مونگ پاکستان که گیر و دلتا مونگ لپاسپورت چوک راکی و ویزه دلتا مونگ لچوک راکی افغانستان تا لار شو ویزه با اولگو پاسپورت با رالا جور کی اولگ تین در رالا راکی زکا چو دیو سیاو ناسا پا دا گیر بند که اوز مونگ تا پاسپورت و ویزه چوک راکی.
صدها متر در جریان هفته از روزهاست که در هر دو طرف دروازه ترخم استاده هستند و در بسیاری از بوترها سبزیجات، میوه‌جات و محصولات عبار است که در هوای آزاد زود غیر قابل استفاده میشه. طبعا مالکین این محصولات خساره زیادی را متحمل میشه. خساره در صورت بسته ماندن ترخم البته متوجه پاکستان هم است. در صورت مسدود شدن دائمی بندر صادرات پاکستان به آسیای میانه مختل میشه. فعلا وجود بندر چابهار در ایران که در شرایط حاضر امکانات استفاده از او برای تاجران افغان میسر معلوم میشه تا یک حد مشکل کاهش خواهد داد. و جالب است که این هفته جیشنکر وزیر خارجه هند به ایران رفته بود و گفت که با مقامات ایران درباره ای که صادرات هند از طریق بندر چابهار و افغانستان به آسیای میانه انتقال بیافه مذاکره کرد و نتایج خوبی گرفت. در او صورت ای بار پاکستان خود را در یک موقف مشکل خواهد دید. این هفته البته طالبان گزارش دادند که سرکی که واخان بدخشان با چین وصل میکنه در روزهای آینده گشایش خواهد یافت. اما البته او سرک در مراحل فعلی صرف شکل سمبولیک هم میتونه داشته باشه. هفته ها پیش در برنامه روز هفتم از شروع کار این سرک که ساختمانش در زمان جمهوریت آغاز یافته و با سقوط جمهوریت متوقف شده بود گزارشی داشتیم. اما تا زمانی که این سرک در مناطق پربرف و کوهستانی در بدخشان برای رفت آمد موترهای بزرگ تجارتی آماده شود وقت زیادی به کار است. ولی اگر این سرک به شکل لازم اعمار شود و چین هم در زمینه همکاری عملی داشته باشد در بخش تجارت و اقتصاد اقدام مؤثر و مفید خواهد بود. این هفته باز هم گزارش های زیادی نشر شد که از دستگیر شدن تعدادی از زنان در شهر کابل به اتهام بدحجابی حکایت میکرد. نکته جالب و عجیب در این ارتباطی است که روزنامه گاردین نوشت که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام صوتی به روزنامه ادعا کرده که خانواده های زنان دستگیر شده خودشان به مقام های طالبان اظهار نگرانی کرده بودند که گویا دخترانشان از طرف گروه های خارجی که بدحجابی را ترویج میکنند حمایت میشه. سازمان نظارت حقوق بشر این هفته در گزارش گفت که وضع زنان در افغانستان خرابتر شده و هدربار معاون بخش زنان در کمیته نظارت حقوق بشر تقاضا کرد که جامعه جهانی در برابر پالیسی های طالبان در مورد زنان عکس العمل شدید نشان بده. این هفته روز سه شنبه طالبان کتابخانه کاجه بسته کردن. تصویرهایی که مهرولاک کتابخانه را نشان میداد در شبکه های اجتماعی دست به دست میشد. بیننده های ما فاجعه مرکز آموزش کاجه به خاطر دارند که ده ها دختر و پسر جوانی که برای امتحانات کانکور آمادگی میگرفتن در صنف درسیشان قربانی حمله انتحاری شدند. کتابخانه که گفته شده در حدود 5000 کتاب داشت و یاد بوده قربانیان این فاجعه 40 روز بعد از حادثه تأسیس شد. دلیل بسته شدن کتابخانه از طرف طالبان تخلف از مقررات شهروالی عنوان شده. همچنان همی هفته مسئولان 4 مؤسسه انتشارات و کتاب فروشی با این تقاضا که هویتشان نگفته بانه و رادیو آزادی گفتن که با بسته شدن مؤسسات و فروشگاه هایشان میلیون ها افغانی خسارمند میشن. همچنان گزارش داده شده که ضمن یک سلسله اقدامات دامنه‌دار کتاب های زیادی از کتابخانه ها و کتاب فروشی ها به این اتهام مصادره شده و بیرون کشیده شده که به گفته طالبان خلاف شرعیت و فرهنگ جامعه هستند. مشکل در اینجا است که تعریف ایره که چه چیز خلاف شریعت و خلاف فرهنگ مردم است امو کسانی میکنن و امو افرادی در این زمینه تصمیم میگیرن که به نظر اونا طور مثال کتاب ها درباره نوروز خلاف شریعت است و اونا بازم طور مثال حتی تحصیل دختران در صنف های بالاتر از صنف 6 خلاف ایجابات فرهنگ میدونن، در حالی که همی هفته در جلسه که خود طالبان براه انداخته بودن و به گفته طالبان در حدود 200 عالم دین و بزرگان قومی در او اشتراک داشتن، طرفداریشان اشتراک کنندگان از ادامه تحصیل دختران در لیسه ها و پوهنتون ها اعلام کردن. این جلسه ظاهرن به منظور کم ساختن فاصله میان نظام طالبان و مردم برپا شده بود و در او مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء و تعدادی از وزیران طالبان هم اشتراک داشتند. اما در بسیاری از خبرهای مربوط به این نشست از تقاضای امی ایده هم یاد نشد در ارتباط به مکاتب دختران. و البته رهبر طالبان این هفته هم داری که پیشتر اشاره شد در پیام خود گفت که در منبرهای عمومی حرفای خلاف پالیسی طالبان نگوین. شاید هم منظور همه جلسه ملاها و متنفذین بوده باشد. ای هفته یک بم انتحاری در مقر ولایت نیمروز منفجر شد، اما والی نیمروز متصل با ای انفجار ضمن پیام ویدیویی گفت که از حادثه جان سالم به در برده.
زه الحمدلله بخیر و غیم، هیچ مشکل نست، دری مرگری دی مگه سطحی زخمیان دی.
به اساس گفته های مسئولین طالبان حمله کننده انتحاری موفق شده بود که داخل امارت ولایت شبه و منتظر آمدن والی باشه، اما توسط محافظین شناسایی شده و در نتیجه اصابت مرمی های اونا بمی که شخص انتحاری در بدن داشت پیش از وقتی که آرزوی عاملین حمله بود منفجر شد. در بخشای بشری شامل مسائل صحی و فقر، با تأسف این هفته باز هم ارقام تکان دهنده انتشار یافت. ملل متحد اعلام کرد که 69%، یعنی تقریبا 70% نفوس افغانستان نیازمند کمک های بشری هستند. دفتر سرمنشی ملل متحد گفت که از هر 3 نفر در افغانستان 1 نفر وقتی که یک وقت غذا بخورد نمیدانه که غذای بعدیش چه خواد بود و چگونه به دست خواد آمد اگر بیاید. سازمان صحی جهان اعلام کرد که از جمله 400 ولسوالی در افغانستان تنها در 90 ولسوالی دکتر زن وجود دارد. در زیادتر از 300 ولسوالی اصلا دکتری از زنان دیده نمیشه. و یونسف صندوق اطفال ملل متحد خبر داد که زیادتر از 100,000 کودک در نتیجه زلزله های مرگبار 3 ماه پیش در هرات شدیدن نیازمند کمک هستند. یونسف به خاطر کمک به تقریبا 19 میلیون کودک در افغانستان 1.4 میلیارد دلار، یعنی 1400 میلیون دلار خواستار شده. چون روزهای پیش 3 ماه کامل از زلزله ها در هرات سپری شد،